أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. بحث ما درباره شرایط قاضی بود، و در شرایط قاضی که یک قاضی که منصوب میشه باید داره چه شرایطی باشه در شریعت مقدس، به شرط علم رسیدیم. در ابتدای امر عرض کردیم که عموما فقها وقتی بحث از علم میکنن منظورشون علم دین هست، که آیا یه قاضی لازم هست که علم دین را بداند یا نه، این مورد بحثشون. در این حال ما عرض کردیم که قاضی، حالا بحث علم دینیش رو بحث کنیم، علاوه بر علم دین باید اطلاعات دیگری هم امروز داشته باشه. صرف اینکه یک کسی عالم دینی باشه نمیتونه به قضاوت بپردازه. علاوه بر علم دین باید حقوق و قوانین جاری اون کشوری که میخواد قاضی بشه یا اون محلی که میخواد قاضی بشه رو بشناسه، هم در حوزه کشوری هم در حوزه بین المللی، اگر دعاوی بین المللی هست. چون ما الان در بین عقلا یه سری قوانین و مقرراتی داریم که اش پایبند هستن، و عمدتاً کشورها قوانین جاری دارن، یعنی مجالسشون یا محلهایی که قوانین تصویب میکنن یه سری قانونهایی رو وضع میکنن که اون قانونها معیار و ملاک در حقیقت رفتار کار قاضی و قضاوت قاضی هست. معمولاً یه دو تا جلد کتاب خیلی قطور به این قطر خیلی زیاد، مثلا 10-12 سانت، 4 جلد کتاب هست، 2 جلد قوانین مدنی و 2 جلد قوانین کیفری که رو میز قضات فعلی ما هست، و اونا مجموعه از آیین های دادرسیه، یعنی رویه هایی که دادرسی از کجا شروع میشه و به کجا ختم میشه، و این وسط یعنی از شروع تا آخر چه مراحل رو طی میکنه، اینا رو بهش میگن قوانین، قانون مدنی یا قانون کیفری. بسته ای از قوانین هست. حالا بسته به اینکه اون حوزه قضاوت هم چه چیز باشه، باز قوانین خاص خودش رو داره. مثلا اگر کسی علیه ادارات دولتی اقامه دعوا بکنه، مثلا یه کارمندی بوده در یه جایی داره کار میکنه، اونجایی که کار میکنه یه اداره دولتی هست، حالا حق و حقوقش رو نداده، میخواد داره شکایت کنه، این میره شکایت میکنه، این شکایت میره تو دیوان عدالت اداری، و دیوان عدالت اداری قوانین و چارچوبای خاص خودشو داره که اون قوانین رو باید یه کسی که میخواد قضاوت در باب این موارد بکنه حتما باید اون قوانین رو که مربوط به ادارات دولتی هست بلد باشه. همینطور هست اگر مثلا اگر کسی جرمی مرتکب بشه باید دادگاه کیفری بهش رسیدگی کنه و دادستان، ولی اگر کسی حق و حقوقی از اجزایه شده باشه باید بره تو دادگاه حقوقی اقامه دعوا کنه. دادگاه حقوقی با دادگاه کیفری کاملا متفاوت هست، رویه هاش، قوانینش، مقرراتش کاملا متفاوته، که اینا توی اون کتاب ها توضیح داده شده و تبیین شده. مهمترین قانون در کشور ما در حوزه قضایی آیین، 2 تا قانون هست به نام آیین دادرسی کیفری و آیین دادرسی مدنی. این 2 تا قانون خیلی مهم هستن چون رویه های رسیدگی رو مشخص میکنه. مثلا یه رسیدگی شما از ابتدایی که وارد میشید تا انتهایی که خارج میشه، خدا انشاءالله نصیبتون نکنه که به این دادگاه ها بیفتید که باید یکی 2 تا کفش خریداری بکنید. خلاص گاهی اوقات یه پرونده 1-2 سال طول میکشه تا تعیین مرجع بشه، گاهی اوقات هم بشه. این آیین های دادرسی کیفری و مدنی مهمترینش. بعد از این در حوزه کیفری قانون مجازات اسلامی هست که بیشتر از قوانین شرعی گرفته شده، یعنی شما طلبه ها اون قانون آیین دادرسی کیفری نسبتا آشنا هستید، چون توی لمعه تو کتاب حدود و دیات یه چیزایی ازش خوندید، توی کتاب قضا و شهادات یه چیزایی ازش خوندید. بعد هم قانون مدنی که باز اونم تو معاملات در لمعه و در کتابون بیکن. بنابراین 4 تا قانون اصلی و اساسی و بنیادی هست که استخوان بندی رو تشکیل میده. ضمن اینکه شما وقتی اون قانون‌ها رو بخونی نگاهتون و برداشتتون بسیار متفاوت میشه از اون چیزی که توی فقه خوندید. هم حتی اونایی که تو فقه خوندید وقتی مثلا قانون مجازات اسلامی رو میخونید یا قانون مدنی رو میخونید بسیار متفاوت میشه و این نشون میده که یک قاضی علاوه بر که علم دینی بلد باشه باید این علوم رو هم بلد باشه. اصطلاحا اینو بهش میگن علم حقوق. حالا خودش رشته های مختلف متعدد متنوعی داره که دیگه حالا هر کسی مایل هست میتونه به مراجعش مراجعه کنه. الان اینجا موضع بحث ما نیست. من فقط میخواستم بگم اون چیزی که فقها بحث کردن یه بحث ناقصیه برای زمان حاضر ما. یعنی صرف این که ما بگیم آقا قاضی باید عالم باشه اونم علم دینی، بعد بگیم مقلد هم میتونه قاضی باشه یا نه، مجتهد هم میتونه قاضی باشه یا نه، مجتهد آیا متجزی باشه کافی هست یا نه، یا باید مجتهد مطلق باشه، اینا مسائلی است که فقهای قدیم بهش بحث کردن. اما حدود 150 ساله که شرایط قضاوت در کشور ما و در همه کشورها متفاوت از گذشته شده. قبلا مثلا یه عالم دینی بود، در مسجد بود، هم حکیم بود، هم قاضی بود، هم مفتی بود، هم مرجع مسئله بود، همه کارا رو انجام میداد 400 سال پیش. بعد یواش یواش دیگه این رشته های علمی تفکیک شد، حکمت با فقه تفکیک شد، قضاوت با فقه تفکیک شد. امروز کسی که مرجع تقلید هم هست اگه بذارش تو دادگاه نمیتونه بذاره، چون که قضاوت فقط این نیستش که شما احکام شرعی رو با ادله تفصیلی استخراج کرده باشی، بسیار چیزای دیگه باید بلد باشی تا بتونی قضاوت کنی. از جمله فرایند رسیدگی قانونی که عرض کردم در آیین دادرسی چه کیفریش چه مدنیش مطرح شد. البته کار چیز سختی نیست، نمیخوام بگم چیز سختی، ولی بالاخره یه علم یه دانشه. علاوه بر اینکه علم دانشه یه فن هم هست، یعنی فقط knowing that نیست، knowing how هم هست. یعنی اینکه شما مثلا یه سری گزاره‌ها رو یاد بگیرید باز قاضی خوبی نمیشید، باید یه چه مدتی برید کف قاضی دادگاه، دوره 6 ماهه داره، اون دوره رو بگذرید نگاه کنید ببینید قاضی چیکار میکنه، اونی که میاد اونی که میره چیکار میکنه، یه خورده تمرین کنید. مثل دوچرخه سواری که آدم کاغذ و پای تخته تو شخص سواری رو یاد نمیگیره، گرچه اصول چارچوباشو ممکنه پای تخته یاد بگیره، ولی بالاخره تا سواره دو چرخه نشه دو چرخه سواری یاد نمیگیره. قضاوت هم همینطوره، تا انسان یه مدتی قضاوت نکنه قضاوت رو یاد نمیگیره. ولذا مجموعه از این علوم نظری و عملی خارج از علم فقه مصطلح حوزه ها لازم هست تا یه کسی قاضی بشه. این اولین مسئله بود که ما بهش تذکر دادیم تا دوستان متنبه بشن. همچنین یه مسئله دیگه به نظر من امروز توی نظام جمهوری اسلامی مطرح هست و اون هم مبانی عدالت اجتماعی، حکومتداری و حقوق بشر است. این سه تا هم خیلی مهمه که یه قاضی این سه تا رو بلد باشه. اولا عدالت اجتماعی بلد باشه، بدونه که آقا یه فقیر، یه کسی که مشکلات زندگی داره بالاخره یارانه میگیره یا یارانه نمیگیره، اینا با هم چه فرقی داره؟ چون کسی یارانه میگیره، کسی یارانه نمیگیره، کسی فقیر محتاج کمیته امداد، کسی فقیر نیست محتاج کمیته امداد نیست، اینا رویه های رسیدگی این افراد با هم دیگه چیه متفاوت. الان شما وارد دستگاه قضایی بشی میگه خیلی خوب 15000 تومان بده ثبت دادخواست، یعنی تا این پول نپردازی. حالا میگه یارو میگه من فقیرم، خیلی خوب پس فقیره نمیخواد بدی، برو یه برگه از کمیته امداد بیار که تو فقیری دارن به کمک و اعانه میکنن، شما این رویه رو لازم نیست پی کنی، به جای که بری تو این لاین تو این خط برو تو این خط. بنابراین مبانی عدالت اجتماعی، حکومتداری، بسیاری از امور در دستگاه قضایی به وجه حاکمیتی برمیگرده، صرفا یه امر قضایی نیست. یعنی یه قاضی یه حکم میکنه کل مملکت به هم میرسه. یه قاضی اومد حکم کرد گفت آقا جان گوگل رو ببندید یا اینستاگرام رو ببندید، ولی کلی کسب و کار چی شد؟ بالا پایین شد. اینجوری نیست که مثلا ما یه قاضی رو بشونیم اونجا بدون توجه به حکومتداری یه حکمی بزنه. یه حکمی تو کاشون، یه قاضیه یه حکم کرده گفته فلان چیز رو ببندید فلان چیز رو سامر کن باز کنید، یه هم میبینیم مثلا مردم کسب و کارشون متوقف شد. نیستیر امور به حاکمیت برمیگرده، صرفا یه قاضی حتما باید اون دانش ها رو هم داشته باشه. و همینطور حقوق بشر اسلامی که امروز بحث جدی هست و مبانیش و مسائلش که در ما وقتی وارد حوزه بین الملل میشیم خب خیلی مسائل مطرح میشه که این مسائل نیاز هست که ما بلد باشیم و راهکارهاشو بدانیم و طبق اون راهکارهای بین المللی بتونیم حقوق مشترکمون رو دنبال کنیم. خب اینا مسائلی در عصر ما و روزگار ما هست که نشون میده که به هر حال ما باید حتما علاوه بر علم فقه علوم دیگری را هم یاد گرفته باشیم. حالا برسیم به بحث خودمون. بحث خودمون این بود که آیا علم در قاضی شرط هست یا نه؟ دیدید که فقها همه گفتن آقا بدون علم که آدم جاهل که نمیتونه قاضی بشه. بالاخره باید چیزی بلد باشه. یه دانشی باید داشته باشه، علم باید داشته باشه. همینجوری بگیم آقا یه آدمی که گزاره‌ها رو نمیفهمه، سلب و ایجاب و متوجه نمیشه، بگیم بیاد قاضی بشه، این حتما غلطه. حالا اگه خیلی گزاره‌ها رو نمیفهمه میتونه عرض کنم حضور خیلی مناسب دیگری در علم دین متقبل بشه. مثلا میتونه شرطه شهر بشه، میتونه عرض کنم حضور شما که رفتگر بشه، میتونه عرض کنم حضور شما که مجاهد بشه، میتونه دربان بشه، میتونه چای ریز بشه. خیلی مناسب هست که علم به اون معنای خودش رو لازم چی نداره که حالا ضرب کنه. ولی قطعا قضاوت یک رشته کاری هست که نیازمند به دانش هست. دانش گسترده‌ای هم لازم داره و فقها این دانش گسترده رو شمردن. همین درس است که شما میخونید. گفتن آقا ادبیات باید بخونه، منطق بلد باشه، نمیدونم فقه بلد باشه، اصول بلد باشه، قرآن بلد باشه، تفسیر بلد باشه، عام و خاص بلد باشه. همه اینا رو شمردن از جمله شیخ طوسی و دیگران بزرگان همه چیزایی که بلد باشه رو به تفصیل بیان کردن. این از علم. حالا به هر حال باز بحث ما این نیست. بحث ما اینه که آیا علم اجتهادی به این معنایی که امروز یک کسی مجتهد باشه لازم هست یا علم تقلیدی هم کافیه. جاهل مسلما نمیتونه، جاهل به احکام دینی نمیتونه قاضی باشه، ولی عالم به احکام دینی میتونه قاضی باشه. سوال اینه که این عالم به احکام دینی مثل شماها که رساله رو بلدید، کتاب القضا رو میشونه حفظید، میتونید قاضی بشید یا نه؟ حتما آدم باید مجتهد باشه. ان شاء الله بعضیتون مجتهد هست یا قریب باشه، مجتهد باید باشه تا بتونه قاضی باشه. این که یه طلبه ای ولو درس خونده باشه، چند سال هم درس خارج رفته، هنوز به اجتهاد نرسیده، حتی احکام هم بلده، این نمیتونه قاضی باشه یا نه میتونه قاضی باشه. این مورد بحث. مسلما مجتهد مطلق میتونه قاضی باشه طبق نظر قدمای احکام. البته ما توضیح دادیم که مجتهد مطلق علاوه بر علم دینی باید یه چیزای دیگه هم چی بلد باشه. تا نره یکی دو سال اون دوره ها رو نبینه نمیتونه قاضی بشه فعلا عملا در کف میدان. ولی حالا ما بحث فقاهتی داریم. در بحث فقاهتی گفتن که مجتهد مطلق میتونه. دو تا سوال دیگه مطرح میشه. یک، این که مجتهد متجزی هم میتونه یا نه؟ دو، مقلدی که خودش عالمه، مثل شماها طلبه است، رساله خونه، رساله گوه، بلد احکام رو، اینم میتونه یا نمیتونه؟ این بحث مفصلی بود که ما در حقیقت یک به یک تاریخ این مسئله رو تا قرن 11 هم بررسی کردیم که یه چندین جلسه، یعنی دونه دونه اقوال علما رو خوندیم و در این اقوال علما ملاحظه فرمودید که هر کدوم از علما چه نظری داشته. حالا اینجا الان تلویزیون نیست، من اون چیزایی که گفتیم. ابوالصلاح حلبی متوفای 447 در کافی صفحه 422 بحثش کرده. قاضی ابن براج، اینا کسایی هم که گفتن حتما باید مجتهد باشه. اگه مجتهد نباشه، مقلد باشه، نمیتونه قضاوت کنه. حتما باید مجتهد باشه. قاضی ابن براج متوفای 481 تحصیل جلد 2 صفحه 598. شیخ طوسی متوفای 460 در کتاب الخلاف جلد 6 صفحه 207-209. ابن زهره حلبی 585 متوفای 585 قنیت النزول 436. قطب الدین کیدوری زنده در 610 اصفهان و شیعه صفحه 527. فاضل آبی زنده در 672 کشف الرموز جلد 2 صفحه 492. محقق هلی متوفای 676 شرایع الاسلام جلد 4 صفحه 50. علامه هلی متوفای 726 هم در قواعد جلد 3 421. و هم ارشاد جلد 238 و هم تحریر الاحکام جلد 279 این مسئله رو مطرح کردم. همینطور شهید اول متوفای 786 دروس شرعیه جلد 2 صفحه 65، شهید ثانی متوفای 966 مسالک جلد 13 صفحه 328، محقق اردبیلی متوفای 993 مجمع الفوائد و البرهان دو جا، یکی جلد 12 صفحه 14 یکی هم جلد 7 صفحه 548. محقق سبزواری که بسیار تفصیلی و مفصل این بحث رو، اولین نفر است که خیلی مفصل به این بحث پرداخته و ما هم عبارتش رو خوندیم همه رو، کفایت الاحکام جلد 2 صفحه 661 و 663. فیض کاشانی متوفای 1091 مفاتیح و شرایط جلد 3 صفحه 24. فاضل هندی متوفای 1137 کشف اللسان جلد 18 صفحه 10 تا 19، اگه اشتباه نکرده باشم جلد 10 صفحه 18 و 19. سید جواد عاملی 1226 متوفای در مفتاح الکرامت جلد 10 صفحه 9. سید محمد مجاهد اینم خیلی مفصل بحث کرده، متوفای 1242 کتاب المناهل 696 تا 700. شون فرمودن قول به جواز تصدی قاضی مقلد اگر مجتهد در دسترس نباشد، حالا یه بحث داره که حالا این عرض کنید. مولا احمد نراقی هم متوفای 1245 در مستند شیعه جلد 17 صفحه 22 تا 27 مسئله رو طرح کرده. اینا اقوال هستن. اولین بار سید محمد مجاهد یه قید زده به مسئله، گفته آقا این که گفتیم حتما باید مجتهد مطلق باشه، مجتهد باشه مال وقتی که مجتهد در دسترس باشه. حالا هرچی گشتیم تو شهر مجتهد پیدا نکردیم چیکار کنیم؟ مثل این که الان خیلی از اوقات ما 9000 قاضی، بعضی هم تا 12000 قاضی هم گفتن، 10000 قاضی حالا شما بگید داریم در کشور میانگین، این 10000 قاضی از کجا بیاریم 10000 تا مجتهد؟ سر تشریف بزنید چند تا مجتهد داریم؟ شما رو هم حساب کنیم میشه مثلا از کنه حضورشون 1000. آره اگه شما رو هم حساب، اگه شما رو حساب نکنیم که دیگه خیلی کم کنیم. خب سلام الان رو داری میگی؟ نه من دارم فقه رو میگم، فقه یه دانشه و دانشش هم توی کتاب علما و علما هم این حرفا رو زدن، گفتن که آقا کسی که قاضی میشه حتما باید مجتهد باشه، یه قدم هم پایین نیومد. بله اینه که من عرض کردم دیگه، من عرض کردم که ما حالا میرسیم، من عرض میکنم دلائل مسئله رو. در حال حاضر اکثر علما که اینا اسمشون الان 17 تاشون من اسم بردم تا قرن 13، یعنی شما بگید من وارد قرن 14 نشدم، مباحث تاریخی رو قرن 14 رو به خودتون واگذار میکنم، اکثر فقها وقتی بحث کردن از قاضی گفتن قاضی باید مجتهد بشه و برای این حرفشون هم ادله ای دارن که حالا یکی از دلایلش امروز میخونم. صرف اینکه آقا منتفی شده موضوع الان قضات دارن چیکار میکنن، الان شاید دارن غلط، شما باید به ادله شرعی مراجعه کنید ببینید که اون ادله شرعی آیا الزام میکنه که قاضی مجتهد باشه. باید بگی قاضی مجتهد باشه. اگه وقتی به ادله شرعی مراجعه کردید نه قاضی لازم نیست مجتهد باشه، مستخرج حکم باشه کافیه، وقت میتونی بگی که مستخرج باشه. این که الان دارن چیکار میکنن، اون هر کاری هر کسی هر کاری میکنه، تو خیابونا خانوما خیلی کارا میکنن، این دلیل بر شرعی بودنش نیست، تو دستگاه قضایی هم همینه، خیلی قضات خیلی اوقات خیلی کارا میکنن. دلیل بر شرعی بودنش نیست و این موضوعش هم منتفی نشده، چون بالاخره شریعت اگه گفته باشه قاضی مجتهده باید مجتهد باشه. حالا ما فتوا میدیم میگیم اگه قول این آقایون رو پذیرفتیم، فتوا میدیم به دلیلی که حالا توضیح خواهیم داد، امروز میخوام یه خود دلیلش رو بس کنم، به دلیلی که امروز توضیح خواهیم داد فتوا میدیم که آقا باید مجتهد باشه، فتوا دادی باید ملتزم باشه. حالا میری میبینی نمیشه، انقدر قاضی مجتهد نداری، اون میشه حالت اعواز، یعنی حالتی که شما دسترسی به گوشت حلال نداری. خب میگیم الان یه جز خر مرده چیزی پیدا نمیشه بخوریم، خوردنش میگه اکل میتر رو میگه، توهم نکنید اشتباهی نکنید. حالا صبح اول وقت میخوام اینا رو بگم که از خواب بپرید، عرض کنم حضور شما گفتن اکل میتر، میگه آقا الان ما هر چی گشتیم دیدیم مرغ حلال پیدا نمیشه، حالا پیدا نمیشه یه نفر به هر حال مرغ وقتی سرش میخوام ببرم بعد بسم الله بگم با چاقو یه نفرم رو به قبله سرش ببرم. حالا میگه که ما رفتیم دیدیم این اتفاقا خیلی معلوم چه جوری میفته و تردید میکنن بعضیا، اینا دلیل نمیشه که ما از حکم شرعی دست برداریم. بله همونطور که شما میفرمایید الان اکثر قریب به اتفاق بلکه همه، حداقل من نمیشناسم قاضی که مثلا مشترک شد مثلا ده تا نمیشه غیر از حالا غیر از مسئولین اصلی من در تا 15 هم نمیشست، با اینکه حالا خیلی 10 سالم تو 11 سالم در دستگاه قضایی بودم. بنابراین میخوام عرض بکنم که این که الان داره در کف میدان چه اتفاق میفته دلیل خوبی برای نیستش که ما بحث فقاهتی رو کنار بذاریم. بعد میکنیم
از این رو
بخواد
که بیانی نظرات رو جمع کنن که قضا مسلم بگن که مشتره بکنه، ما گفتن که خب قاضی اگر مشتهد نیستش خب باشه ایشون استخراج کنه خب که مشتهد بود، به خاطر اینکه قاضی رو گذاشت رو مشتهد میذارن، بعد میگن که شما اگر قرار هستش که حکم کنید قاضی هستی ولی اشتهاد ندارید شما باید اون کسی که مشتهد هستش و حکم داره در رابطه با فلان جو و مشخص یا دونکچو شما باید استخراج کنید.
حالا این هم
این
مسئله بعدی میده، این هنوز بحث میکنم. این مسئله اول اینه که آیا قاضی باید مشتری باشه؟ نه، اکثر فقها گفتن باید مشتری باشه، نمیتونه مقلد باشه. آیا قاضی میتونه مشتهد متجزی باشه؟ نه، نصف فقها گفتن میتونه، نصف فقها تقریبا گفتن نمیتونه. آیا قاضی میتونه مقلد باشه ولی به اذن یک مشتهدی قضاوت بکنه؟ اکثر اونایی که گفتن باید مشتهد باشه گفتن نمیشه. باز ها بله اکثرا گفتن نمیشه به اذن مشتهد و اشکال گرفت از جمله شیخ انصاری اشکال گرفت. حالا اینا مسئله بعدی مونه میرسیم به
این. اصلا ببینید
یه شق دیگه
اینجا، نه مشتهد نه مشتهد متجزی نه مشتهد نه مقلدی هستش که بخواد خودش قضاوت
کنه. عرض میکنم که
ما اینکه این الان قاضی هستش که نظر خودش هم نمیده بلکه دوباره رجوع به
منم همه هم فرمایش شما رو گفتم، گفتم این شق دیگره بعدن بحث میکنیم، الان راجع به این بحث نداریم، شما وارد این مسئله دیگری شدی، اینو بذار بعدن بحث. الان مسئله ما اینه آیا قاضی باید مشتهد باشه یا نه، اگه باید مشتهد باشه مطلق باشه یا متجز، بحث ما الان و چیزی حدود 18 جلسه هم ما اقوال علما رو در این زمینه بیان کردیم که امروز خواستم خلاصه ای از اون اقوال رو براتون گفته باشم. خب از جمله فقهایی که گفتن نه لازم نیست مشترک باشه تعدادشون خیلی کمه، از جمله منقول از سید امیدالدین که متوفای 754 در شرح بر تهذیب با عنوان منیت اللبی، این اسم این فقیر هم ما جایی خیلی کم ندیدیم، فقط همین بحث اینجا که رسیدم گفتن آقا یک کسی تو حاشیه ارشاد یه فتوایی دادی که نمیشه چیه، یعنی آقا پیگیری کردن گفتن این اسمو گفت. منتها یکی از افرادی که خیلی سفت گفته که نه مقلدم اگه مؤمن باشه و احکامو بلد باشه میتونه قضاوت کنه، مرحوم صاد جواهر، یعنی در بین فقها ایشون جز افراد نادری است که گفته نه مجتهد لازم نیست باشه، اگه مقلدم باشه ولی مثل شماها رساله بلد باشه احکام قضاوت رو بلد باشه و من اضافه میکنم یه خودم از این آیین‌های دادرسی بلد باشه میتونه قاضی باشه. بنابراین به فتواش صاد جواهر الان این قضاوت هیچ اشکالی کارشون نداره. ایشون بفرمد ان المستفاد من الكتاب و السنه صحت الحكم بالحق والعدل والقسط من كل مؤمن، یعنی هر کی مؤمن بود یا خودم سواد داشت با اون سوادهای لازم رو داشت میتونه حکم به حق و عدل رو قسط بکنه. و ما این رو از کتاب و سنت فهمیدیم. بعدم همه ادله رو ذکر می‌کنه که ما جلسه گذشته این ادله رو براتون خوندیم. و در نهایت آخر بحثم میگه فإن الفصل، فصل یعنی فصل خصومت، یعنی همین کاری که قاضی انجام میده. فإن الفصل، فصل خصومات بها هین الزم من المقلد کل فصل بها من المشتهد، این فصل یعنی هیچ فرقی بین مشتهد و مقلد نیست. همونطور که اون میتونه فصل خصومت کنه، اینم میتونه فصل خصومت کنه. بله بله، ایشون حتی با وجود مشتهد هم از الجمیع مرجعو الى القضاء بین الناس به حکم اهل البیت. ایشون میگه دلیل ما اینه که گفتن آقا قضاوت کنید به حکم اهل البیت. خب شما هم به حکم اهل البیت دارید قضاوت کنید، نهایتا شما دارید حکم میکنید به حکم اهل البیت از روی فتوای مجتهد. مجتهد داره فتوای خودش به حکم به حکم قضاوت اهل البیت. اینم دلیل ایشون که اینم خوندیم. اما تا امروز ما چیزم نداریم، موزیک هم نداریم، ما داریم آره. همه اینا رو ما خوندیم، یعنی من الان یه خلاصه ای تقریبا از 10 جلسه 8-10 جلسه رو خدمتتون هست. این اسمایی که گفتیم دونه دونه عبارتاشو خوندیم، تو جلسات گذشته نواشم هست میتونیم باشه، عبارتاشونو خوندیم، ادلهشونو خوندیم، همه چیشو خوندیم. ما یه بحث تاریخی کردیم در جلسات گذشته که دوستان یاد بگیرن چجوری تاریخ مسئله رو دنبال کنن، چون به نظر ما کسی که تاریخ مسئله رو دنبال نکرده باشه فهم عمیقی از مسئله فقهی پیدا نمی‌کنه. اینو بارها تو کلاس ما که با دوستان سابق داشتیم عرض کردیم. در جلسات گذشته یه بار تمرین کردیم، چندین بار البته تمرین کردیم، یه بارم راجع به این مسئله کل اقوال علما رو تا قرن 13 دونه دونه خوندیم، ادله‌شون هم بیان کردیم. حالا امروز میخوام یه جوری جمع‌بندی کنیم اون اقوال رو، اگه زحمتی نیست شما خود تقدیم نیستید. یه عبارتی رو ما در مقبوله عمر بن حنظله، این مقبوله عمر بن حنظله رو ما سندش رو بحث کردیم، همه فقها تقریبا سندشون رو پذیرفتن. حالا یکی از باب مقبوله بودن یا مشهوره بودن یا از کنم مورد عمل فقها بودن، یا مثل ما اصلا سندش رو درست کردیم، ما اصلا گفتیم مقبوله عمر بن حنظله، سندش اشکالی نداره، چون اینو تو جلسات قبل بحث کردیم، بحث سندی الان نمی‌کنم. فقط یه عبارتی آره ما گفتیم درست. درست کردیم اصلا، نگفتیم تصحیح، ولی درست کردیم. قال این عبارت مال داخل مقبوله عمر بن حنظله. مقبوله عمر بن حنظله همینه که میگه آقا اگه هر دوشون مساوی بودن چطور کنیم؟ اگه هر دوشون کتابو بلد بودن چیکار کنیم؟ اگر آه. یعنی بحث سر اینه که میگه که آقا امام میفرماید شما نرید، شما نرید به سمت قضات جور، بلکه چون اگه شما برید مثل که به طاغوت مراجعه کردید و مراجعه به طاغوت در حد کفر بالله. بعد از عمر بن حنظله سوال میکنه که اگه پیش طاغوت نریم پس اختلافات خودمون رو شیعیان چجوری حل کنیم؟ حضرت فرمودن که اینا قال انظروا الی من کان منکم، انظروا الی من کان منکم قد روا حدیث من. دیرش بنویس و نظرتی حلال ما و حرام ما دیرش بنویس و عرف احکام ما دیرش بنویس فلیر زوبهی حکمن و اینی قد جعلتوه علیکم حاکمان. فلیرزو بهی حکمن و اینی قد جعلتوه علیکم حاکمان. این تعبیر در کافی جلد 1 صفحه 67 و تحصیل جلد 6 صفحه 301 آمده. این بخشی از مقوله عمر بن حنظله است. و اگه ما تمام این ادله که قبلا خوندیم بخوام خلاصش کنیم، بگیم آقا حرف حساب کجاست، همه توی روایت. اگر این روایت دلالت بکنه برای اینکه قاضی باید مشترک باشه، باید مستلزم بشه. اگر دلالت نکنه، وقتی که ما یک حرف جدید بشه. حالا ما یک به یک می‌کنیم عبارت رو ببینیم. حالا یه خودت دقت کنیم. الان قد ربا حدیثم. این یعنی چی؟
یه دفعه بحث کردیم. یه دفعه بیاد چونم. صرف به نهایت نیست.
قد ربا حدیثن ها یعنی چی؟
یعنی راوی حدیث باشه، یعنی هر چی راوی حدیث باشه میتونه چیز باشه، قاضی باشه. قرینه اون نظر فی حرام الله و حلال الله بیش از روی مرد نظر. حالا اگه اون قرینه نبود حالا همین رو بود تا برسیم. بسیاری از بزرگان از جمله استاد ما که حالا سابقه تاریخشون تا اول قبل از ایشون برمیگرده گفتن که روایت حدیث ظاهرش اینه که یعنی مثلا انفلان همین میشن راویان حدیث. هر کسی که چه تو سلسله سند باشه میشه راوی حدیث. راوی حدیث یعنی حدیث رو روایت کنه. ولی آقایون گفتن که قرینه مناسبات و حکم موضوع این روایت حدیث داره میگه قاضی بفهمه مطلب اون اگه فقط نقل کنه. اون راوی حدیث ممکنه نقل کنه ولی خودش چی؟ مطلب خوب نگرفته باشه. رب حامل فقهن الا غیر فقیه و رب حامل فقهن الا من هو افقه من در لسان روایت. بنابراین روایت حدیث اینجا معیار نیست. معیار فهم حدیث، درک حدیث، فهم معنای حدیث درست فهمیده باشه. یعنی مثل شما طلبه باشه، نه فقط یه راوی باشه یا آقا من شنیدم فلانی رو گفت، من فلانی رو گفت یعنی چی؟ نمیدونم اینو گفت. حالا بریم فقیه رو بیاریم ببینیم چی گفت. عام و خاص بکنه، مطلق بیان کنه، عرض کنم به شما که یه وقت تقیهشو در بیاره. این کارا رو تو اون که شنیده داره میگه که بلد نیست که اون راوی صرف. آیا حضرت میخوان میگن شما مراجعه کنید راوی صرف رو بذارید فاضی؟ میگه نه، این حتما منظور کسی است که فهم و درک روایت رو داره.
سوالی ما با این روایت میخوایم دست قضاوت رو ثابت میکنیم، پس ما با توجه به شرح بازی
ما میخوام چیکار کنیم؟
ما با روایت میخوایم فاسی رو ثابت کنیم.
خب
مثلا ببینیم روایت
نه فاسی رو نمیخوام ثابت کنیم، اشتراط اشتهاد در فاسی رو میخوام
ثابت کنیم.
فاسی رو قبلا ثابت کردیم اون موقع که گفتیم متصل
روایت اون موقع بحث اشتراط.
از این میخوام ببینیم این کلمه امام آیا شرط اشتراط روایت در اشتراط اجتهاد در قاضی رو الزام کرده یا نه؟ اینا میگن که
از همون ثابت نشد.
یعنی حالا داریم
بحث رو توجه به شرح خاصی داریم قطعا باید سلام.
بله دیگه میخوام بگیم آقا انظر رو الا من کان من کن، یعنی بگه که از خودتون که این سه تا شرط رو مراجعه کنید بذارید اشکال. از سه تا شرط گفته بود این سه تا شرط داشت شما به عنوان قاضی، من به عنوان قاضی گذاشتم شما قبول کنید. حالا باید ببینید مفاد این آیا اجتهاد میرسونه یا نمیرسونه. بحث کنید کجایی؟
شما از بحث
شهر بازی میفرمایید که قدر رو حدیثن ها. آره حالا ما سوال ما اونا که استدلال کردن گفتن از اینجا از اونا حضور شما که چی فهمیده میشه اجتهاد گفتن رها حدیثن ها یعنی درا حدیثن، یعنی درایت حدیث داشته باشه نه روایت حدیث، یعنی حدیث فهم باشه، یعنی حدیثی که میخونه بفهمه چی که امام چی گفته اینو بذارید قاضی. خب کی حدیث فهمه؟ اینا میگن مشت دادن مشترک نباشه، عام و خاص بلد نباشه، مطلق مقید بلد نباشه که حدیث نمیفهمه. درایت عمیق حدیث اینه که شما روایت حدیث باشه. این یک، این نکته اول. حالا به نظر من آخر سده خوده اینجوری. شما ببینید بزرگان اینو گفتن، قبلا هم خوندیم که کیا گفتن. خب نکته دوم، نظر فی حلال نا و حرام یعنی چی؟ ما این نظر گاهی اوقات با اینو قبلا هم گفتیم چه کلاس گفتیم گاهی اوقات با اعلام تعظیم میشه نظر الی الی ربها ناظره یعنی نگاه میکنن به چیزی نگاه میکنی فنظر الی حمارک یعنی نگاه چشم بنداز نگاه این منظورش این نیست که چشم بنداز نگاه کن چون با فی اومده نظر وقتی با فی میها نظر فی الامر یعنی تدبر فی و تدبر یعنی دقت کرد توش تدبر کرد عمیق شد اینو میگن مقایسه کرد با دیگران اینه میگن نظر فی بس من نظر اله وقتی با چشم سر یا چشم دل نگاه کنی میگن نظر الهی با چشم دلم نگاه کنی گاهی با آره ما اله ربها ناظره هست تو دعای چیز شعبانی هم هست که ارز کنم حضور شد که نظر میکنیم به انوار نور الهی و اینا اون تعبیر اونجام هست هر سورا موضوع شما که ولی وقتی با فی متعدی بشه این به معنی دقت کردن مثل آیه شریفه اولا میان ظروف فی ملکوت سماوات و الارض یعنی به آسمان نگاه کنه آره. یه جا داریم افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت و الی السماء کیف رفعت این الی السماء کیف رفعت افلا ینظرون یعنی چرا نگاه نمی کنی به آسمان من اونجا نگاه کردم منظورم نگاه کن ببین چه رفت بالا کیفه رفعت چجوری بالا سرت اینو نگرش داشتیم این همه ستارگان و کهکشان ها و این عظمت و ما بالا سرت اینو مرفوع کرد این به معنی نگاه کردیم ولی یه وقت میگه اولا او چون داره میگه دنیاش داره میگه یعنی الال ابل کیفه خلقت و الال سماع کیفه رفعت داره دنیاشو میگه میگه به این امر دنیا ولی اینجا داره ملکوتشو میگه میگه اولا میان ظروفی ملکوت السماوات ملکوت دیگه با چشم سر نمیشه دید اونجا نباید بگه اولا میان ظروف الا ملکوت السماوات چون امر دیدنی نیست امر محسوس نیست امر غیر محسوسه ملکوت یعنی بنیاد معنوی یک شی یعنی یه وقت تو آسمون نگاه میکنی خب چی میبینی؟ کهکشان ها تعداد زیاد کثرت زیبایی گستردگی اینا رو میبینی به چشم سر میشه دید اما یه وقت تو میگی آقا نگاه کن ببین پشت این آسمان چیه؟ یه خدایی پشتشه این همه عظمتی که نمیشه خودش هم اینجور اومده باشه این میشه ملکوت سماوات این نمیشه خود سماوات ملکوت سماوات نگاه کردن یعنی به اون وجه معنوی و الهی نگاه کردن به اون رنگ خدایی آسمان نگاه کردن این هر کسی نمیبینه دیگه آسمان رو همه میبینن کافر و مؤمن میبینن اما ملکوتش رو همه نمیبینن فقط مؤمنین میبینن فقط کسانی که ارتباط هستی رو با خداوند متعال کشف کردن اینا هستن که وقتی به آسمان نگاه میکنن خدا رو میبینن وقتی به عرض کنم دریا نگاه میکنن خدا رو میبینن موجودات داخل دریا خدا رو میبینن این میشه ملکوت سماوات و الارض لذا با فی بکنم گفته اولا ینظر فی ملکوت سماوات حالا اینجا فی بخورم و نظر فی حلال را و حرام نا یعنی چی؟ یعنی در حلال و حرام ما تفکر کنه تدبر کنه این بالاتر از علمه یعنی اون وجوه نهایی شو و قایی شد بفهمه این دیگه با اجتهاد می‌سازه نظر فی حلال و حرام نه یعنی اون وجوه قایی شو بفهمه آیت امر رو بفهمه مثلا تای خطش پشت صحنه‌اش آثارش عواقبش مسائل اخرویش اینا رو بفهمه مسائل دقیقش ببخشید مسائل دقیقش رو بفهمه این دیگه احتیاج به تدبر و تفکر استاد
میشه
همین پیامو داشت میشه ببینیم
که
نظر در
دل مراتبی داره
مثلا خود ملکوت آفرینش این دل پیدا داره آره اونم مراتب داره اونم مراتب آیه اشاره به اون مراتب نداره
آیه سازر منظور
نمیشه آره. نه اون نظر نه سازر منظور نمیشه اونجا الهی که به کار رفته یعنی همه این موجودات عالم دو تا وجه دارن یه وجه زمینی دارن یه وجه آسمانی دارن هر دوش هم معلول الهیه هر دوش هم مخلوق الهیه گاهی اوقات شما یه چیز رو به چشم سر میبینی به خداوند پی میبری گاهی اوقات به چشم ملکوتی میبینی پی به خداوند متعال میشه شناخت عرفانی یکیش میشه شناخت فلسفی. یعنی گاهی اوقات شما از معلول به معلول محسوس پی به علت نامحسوس می‌برید. دودو می‌بینی از پشت دیوار، میگی اون پشت آتش، آتشو ندیدی، نامحسوسه برات. دودشو دیدی، از دودش پی می‌بری به نامحسوس. میشه استدلال از محسوس به نامحسوس. گاهی اوقات شما از نامحسوس به نامحسوس استدلال می‌کنی. نگاه می‌کنی، یعنی پشت این آسمان رو می‌بینی، اما پشت این آسمان یه چیز دیگه هم می‌بینی. اونم بچه ارتباط و وابستگی و نیازش به یک موجود دیگه است. یعنی نیازش هم می‌بینی. ببین شما یه وقتی منو نگاه می‌کنی، خود منو می‌بینی، سر و صورتت. یه وقتی نگاه می‌کنی میگه این چقدر رنگش پریده، این صبحونه نخوردم ولی اینجا. این داری یک نیازش هم می‌بینی. یه چیزی علاوه بر او بچه مادی، یه چیز نامحسوس هم داری می‌بینی. چیزی که ندیدید هم داره میبینی. اون فی و اونجا گفته ملکوت، اون کلمه از فی فهمیده نمیشه، اما ملکوت فهمیده میشه هر کجا میبینی. منتها فی به کار رفته به معنی تدبره، فقط نظر به نظر محسوس، امر محسوس نیست. به عبارت دیگه وقتی فی به کار میره به معنی تدبره. آره، ولی الاش، آره، و خلقش، آره، خلقش اشاره به امر محسوس داره نه امر نامحسوس. اون میشه استدلال خدا. آقا هر دو به استدلال به خدا میرسه. گوش نمیده، گوش نمیده. ببین هر دو به خداوند متعال میرسه، به امر نامحسوس میرسه. تا یه وقت شما محسوس رو نگاه میکنی به خدا میرسه، یه وقت امر نامحسوس رو نگاه میکنی به خدا میرسه. وجه استدلال متفاوته. اینجا ما الان کلمه فی به کار برده. اینجا ملکوت نداریم ما. اونجا ملکوت داشتیم. اینجا که همه حرفا مال ملکلمه ملکوت بودا. اینجا رفتی به بحث اینجا ما نداریم.
بله.
چون احتیاج، چون یه وقت میگه که نظر الی حلالنا و حرامنا، اینو اینجوری فهمیده که یعنی رساله میخونه میفهم. وقتی میگه نظر فی حلالنا و حرامنا، یعنی تدبر کرده توش، تعقل کرده توش.
تدبر نه که یه استنباط بود، یه استنباط
بود. در اینکه اصلا میدونه مسئله و مسئله هوشون تشخیصه. آره، به عبارت دیگه شما میخوای بگی که نظر فی حلالنا و حرامنا با ارسان حضور شما که نظر کردن شما ها هم که مثلا مشترک نیستی و انشالله بعد هم مشترک میشید هم میسازه. طلبه هم وقتی نظر در حلال و حلال میکنه تدبر میکنه توش، تعمق میکنه توش.
خدا
خب این خیلی بعیده از این، اینجوری باشه که ما یه دونه آدم قاضی بیشتر نمیتونیم پیدا کنیم اگه پیدا کنیم، اما یه دونه هم امام خمینی بود که اصلا، یعنی کسی که فقط میفهمه که واقعیت حلال و حرام و اون بطنش و اون واقعیت چه خواهی بگی مجتهد هم نمیفهمه، ولی نمیدونه یه خیلی دایرش رو زیاد کردید. ما میخواستیم دایرش رو بزرگ کنیم. شما از مجتهدان گفتید تو بین مجتهدان باید عارف باشه تا بشه قبولش بکنید. اینو میخوای بگید؟ میخواد بگی روایتی نمیگه اب نداره، ولی اگه اینجوری گفتی اولا هیچکی نگفته. تاریخ فقه بهت گفتیم که یاد بگیریم چیزی بگیم که بالاخره یه نفری گفته باشه. من بارها خدمتتون گفتم اگه شما یه چیزی گفتی که هیچکی نگفته، تو گفته خودت باید چیکار کنی؟ چرا حالا مثلا ما یواش، شما مثلا میای میگی که آقا این دایرهش خیلی وسیع‌تر، مشاهده میگیره، غیر مشاهده هم میگیره، میگیم خب مرحوم صاحب جواهرم گفته. ما اولین نفر نیستیم که اینو گفتیم، یه دیگه هم اینو فهمیدیم. اما اگه بیاری بگی که این فی نظرت فی حلال اینا و حرام، یعنی وجه باطن احکام الهی رو فهمیده که میشه اون علت العلل احکام، میشه علل و شرائع، یه چیزی شبیه این میشه. وقتی دیگه جز ام عین معصومی که بلده اینا و اونی که عین معصومی یادش بده باشه. کسی این وقت بگید خب علی میمونه حوضش دیگه برای قضاوت دیگه هیچی و باید وایستیم تا امام عصر
بسید بگید
حالا یه چیز داریم بخواهی بگید شاید من گفتم حالا دخت صبوری خون ولی اینی که داری میگی این به این نه درسته چی میگی؟ اصلا
محافظات این که فرمودید کسی نگفته شکل نمیشه استفاده
کرده کی؟
آبایشون
نگفته پیغمبر که گفته تو از تو باید این حرفا خب عرض کنم حضور شما که در اینجا ممکن است کسی ادعا کنه که تدبر در حلال و حرام تعبیر دیگری از اجتهاد در احکام است همچنین ممکن است مراد تدبر در خود احکام باشد حالا این دوتا نقطه سوم که دیگه خیلی به نظر من اینجا دیگه خیلی کلمه مشکلیه اون دوتا رو بعدا من یه تفسیرهایی برش میکنم اما این جمله عرب و احکام انا عرفان رو گفتن یعنی خوب بشناخت شناخت عمیق شناخت عمیق راجع به احکام ما بعضی گفتن آقا بدون اجتهاد و استخراج ادله احکام عرفان احکام ممکن نیست من باید شما عرض کنم حضور شما که شناخت عمیق داشته باشی از یه چیزی تا بگن عرفان اینم در حقیقت دلیل سوم حالا افرادی که علمایی که این حرف رو زدند و به این تمسک کردند رو جلسات گذشته گفتیم ما یه توضیح بدیم خدمتتون که شاید خب این فرمایش استاد ما هم هست که فرمودن که این از اونجایی که اینجا روزه تعبیر خودشون رو بیارم براتون بخونم عرض کنم اونجور شما که استاد ما حضرت آیت الله عظما سید کاظم حائری وقت همون شو؟ آره بحث ما الان نیست نه اینکه رجوعیت شرط در قضاوت انشالله جلسه بعد جلسات بعد الان بحث ما راجع به شرط چهارم انشالله بحث بعدی شرط رجوعیت اونم بحث کنیم خب میخواد یه تنفسی بگیرید هشت و ده دقیقه انشالله جلسه بعدش شو